بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. والقول بالحق وإن عز. صحبت در تبیین معیارهای تشخیص حق بود که عرض کردیم معصوم اعم از پیامبر و یا وصی پیامبر روشنترین معیار شناخت حق است، و جمله ای را از فخر رازی نقل کردیم که ایشون با استناد به این روایت نبوی که شیعه و سنی نقل کردند از پیامبر، اللهم ادر الحق مع علی یا معه حیث دار. یه بعضی از دوستان سوال کردن آدرس این روایت و این جمله فخر. خدمت رو عرض کنم، تفسیر فخر رازی جلد 1 صفحه 210 این مطلب در اونجاست، و در منابع اهل سنت هم سنن ترمذی 300 جلد به خدمت رو عرض کنم، منابع کل منابع اهل سنت رو در جلد اول دانشنامه امیرالمؤمنین 430 صفحه 438 آوردیم اونجا، هر کی میخواد همه منابع رو ببینه به اونجا اید. ولی فخر رازی جلد 1 صفحه 210 است. و این جمله امروز اضافه میکنم این مطلب رو، که این جمله که در زیارت جامعه هست اشاره به همین معناست که اهل بیت امیرالمؤمنین نخستین، یعنی بعد از پیامبر نخستین شخصیت اهل بیت، و الا این حکم مربوط به همه معصومین می شود. در زیارت جامعه می خونیم والحق معکم و فیکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. خیلی این جمله بلندی هستش، دیگه جامعه تر از این حرف نمی شه زد درباره این که محور حق و معیار تشخیص حق کی هست و چی هست. حق میگه با شماست، یعنی اصلا از شما جدا نمیشه، نه شما از حق جدا میشید و نه حق از شما جدا میشه. و فیکم، وجود شما مظهر صفات حقه، یعنی حق تعالی و خود حق، شما مظهر حق هستید. به همین جهت در روز قیامت این آیه شریفه که میفرماید والوزنو یوم اذن الحق، میزان اینجور نیست که ترازوی عمل که مثل این تو پرده ها میکشن این طرف کشیده، یک کسی مثلا خیلی هیکل گنده ای هست هیچ وزنی نداره، اون یکی هیکل کوچیکی داره وزنش خیلی زیاده، اینجور نیست. والوزن میزان ترازو هر چیزی به حسب خودشه، مثل الان معیار مثلا هواسنج، اون یه معیار خاص داره. عمل این بخواد در روایت داره همول انبیا والاوصیا، میزان تشخیص حق و باطل بودن اعمال در روز قیامت انبیا و اوصیا هستن. یعنی چی؟ یعنی هرچی انسان عملش به عمل انبیا و اوصیا نزدیکتر باشه ارزش بیشتری داره، سنگین تره، هرچی دورتر باشه سبکتره و ارزش کمتری. والوزن یوم اذن الحق، انتم اهله، الحق معکم و فیکم و منکم و انتم اهله و معدنه. یه جمله داره امام صادق علیه السلام به دو تن از دانشمندان اهل سنت میگه، شر میفرماید شرقا او غربا، حالا یا از امام صادق است یا امام باقر روایت، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. به شرق برید، به غرب برید، اگه معرفت درست میخواید باز بیاید تو این خونه، از اینجا انتم اهله و معدنه، معدن حق اینجاست. این است که مهمترین معیار تشخیص حق و باطل امام معصوم هست که مظهر صفات حق و مبین قرآن کریم و وحی است، و عقلم انسان رو به همین ارجاع میدهد. صلواتی خط بفرمایید. خب بحث ما در مسئله 57 عروه به فرع دوم رسید که می‌فرمود که لوکان علیه حج ولم یکف ترکته فالظاهر انها للبرسه. بنده خدای حج بدهکاره، حج گران و ترکه او کم، اینجا میفرماد نه همین ترکه کم و ورثه بردارن دیگه حج ساقط میشه، حالا به گردن و میت میمونه ولی کن دیگه حج حجی دیگه نمیشه انجام داد، این میشه حق ورثه. خب اینجا این مطلب رو متن رو خوندیم، حالا یه توضیح میخوایم بدیم. خدمتتون عرض کنم که امام فرمودن که ترک ملک ورثه است، مگر اینکه احتمال بدن که چیه، ورثه احتمال بدن در آینده متورعی پیدا بشه یا حج ارزون بشه، اینجا نه باز نگه دارن. عروه هم فرمود که ملک ورثه است ولی احتیاط استحبابی کرد برای تصدق. دلیل چیه؟ دلیل روایت صاحب صابری است که دیروز متن روایت رو خوندیم. حالا اینجا بحث زیادی هستش در این روایت خدمتون صاحب صابری، حالا علی ابن مزید باشه یا علی ابن زید باشه یا علی ابن مرقد باشه، اشکال شده به عروه، چون عروه فرمود امام احتیاط نکردند. دقت کردید که امام احتیاط نمیکنه، میگه فالظاهر انها للورثه، ولی احتیاط میکنه صاحب عروه که میفرماد که این مالی که به حج نمیرسه چیکارش کنن؟ صدقه بدن، صرف در جهات خیر مصرف کنن. اینجا خیلی بحث علمی زیادی شده، اشکال شده به صاحب عروه که اولا روایت صاحب صابری سند معتبر نداره، دیروز گفتیم ضعیفه، مجهوله، صاحب صابری مجهوله، علاوه بر این که مجهول است و سند نداره، دلالتش هم بر حکم ما نحن فیه مخدوشه. حالا روایت یه بار دیگه ملاحظه کنید، صفحه ششم از این اوراقی که خدمتون هست. اوصا الیه رجلون، دقت کنید این دلالت داره بر این ما که این مستحب است که این ترکه رو خدمتون عرض کنم که صدقه بدن یا نه. اوصا الیه رجلون، این آقای صاحب صابری میگه که یه شخصی به من وصیت کرد به ترکته، فامرنی ان احج بها، دستور داد که من، به من گفت که، خواهش کرد که حج کنم، فنظر تو فیزار فیزار هیشه اون یسی لا یک فیل الحج، این کافی نیست برای حج، فسأل تو ابا حنیفه و فقها اهل مدینه، اونا گفتن چی؟ قالو تصدق بها، همین احتیاطی که صاحب عروه کرده صدقه بده. فلقی تو جعفر ابن محمد علیه السلام فل هج، در هجر او رو دیدم، فرمود رجلون مات، فقلت له، من گفتم که آقا مات او صاحب دری به درکته، ان حوجبها فنظر تو فیزاری فلم یک فل الحج، فسألت من عندنا من الفقا فقالوا تصدق بها، فقال ما صنعت، قلت تصدق، صدقه دادم، فقال زمنت، زامن هستی، الا ان یکون یبلغ الا یکون یبلغ ما یحج من مکه، مگه اینکه نرسه به مکه، فاذا کان لا یبلغ ما یحج به من مکه، یعنی اگه حج افرادی نمیشه باشه انجام بده، فلیس علیک زمانون، این زمانی ندارد اگه صدق دادی، و ان کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن. حالا این دعوت اولا چی میگه؟ زمان نداره، اما حضرت نمیگه صدقه بده ها، این نکته ای هستا، میگه من صدقه ابو حنیفه گفته صدقه بده، درسته؟ حضرت میگه اگه صدقه دادی عیبی نداره، یعنی مشکل ضامن نیستی، ولی ضمناً چیه؟ اگر این چیز نبود، اگر کارش نادرست بود باز چیکار میکرد؟ اگه صدقه، حالا میگه اینم نه، میگه ضامن هستی، چون چرا صدقه دادی؟ این باز یه کار دیگه، باز میدادی به امام، یادم میدادی به ورثش، بنابراین خودت تقریر امام دراد میکند که اول باید حج افراد انجام بده یعنی حج تمتعش چون کوفی بوده باید حج تمتعش تبدیل میشه به حج افراد، اگر حج افراد نشد باید چیکار کنه؟ صدقه بده. حالا ببینید یه اشکال آقای حکیم کردن، مرحوم آقای حکیم به این دلالت روایت، یه اشکال آقای خویی کردن، یه جوابی هم بعضی از مراجع دادن، یه نظری هم ما داریم. حالا ببینیم که کدوماشو شما میپسندید. اشکالی که مرحوم آیت الله حکیم کردن در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 257، ایشون میفرمایند که ببینید، خیلی من خلاصش عرض کنم چون عبارت آقای خویی مداری ابهام، آقای حکیم مداری گنگه. ایشون میفرمایند مورد روایت جایی است که میت در حال حیات خودش مالی رو برای حج تعیین کرده، چون میگه اوصا الی رجلون به ترکته، میگه آقا این پولو بگیر برو حج. آقای حکیم میفرماند که میگه این مالو معین کرده. بنابراین اینجا که مال معین نشده، مسئله ما چیه؟ مسئله ما این است که وصیت نیست، اقرار دیگه نیستش. مسئله رو بخونیم، مسئله قبلا خوندیم، حالا خوبه یه مرتبه دیگه بخونیم. حج بدهکار بود و لم یبلغ، وصیتی در کار نیست. مورد ما چه در مسئله عروه چه در مسئله تحریر، میگه که میفرمایند که اگر کسی بمیرد حج بدهکار باشد و چی ترکش به حج نرسه. آقای حکیم میفرمایند در این روایت دو جوره روایت دو تا مورد روایت اونجاست که حج شخصی حجی رو تعیین، پولی رو تعیین کرده برای حج و نشده. الان ما چیه؟ ما اینجا وصیتی نداریم، پولی تعیین نشده. این آقای حکیم میفرماید. اشکالی که شده به ایشون، به آقای حکیم شده، اینه. میفرماید که مورد روایت ظاهرا حج واجبه. این که میگه اوصا الی به ترکته، اینجا حج ظاهرا حج واجب باشه. از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ میتونید شما بفرمایید که از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم؟ روایت رو بیارید آیون نگاه کنن ببینن از این روایت میتونن حج واجب استفاده کنن. اوصا الی رجل به ترکته فامرنی ان حج بها فازاهی شیئا. از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ وصیت کرده، ممکنه وصیت حج مستحبی باشه. بله؟ چون اگر این پول حج واجب نباشد باید چیکارش کنن؟ ترکه رو اگر وارث داشته باشه باز بدن به وارثش، لااقل ثلثش به خودش میرسه. اگر وارث هم نداشته باشه میشه مال چی؟ مال امام. این یه قرینه. یه قرینه دیگه حضرت میفرماید که حج افراد داراش انجام تبدیل میشه حج تمتعش به حج افراد. اینجا ظاهر روایت این است که حج حج واجب باشه با این قرائنی که اشاره کردیم. خب جوابی که داده شده به آیت الله حکیم اینه که میفرماید مورد روایت ظاهرا حج واجبه. خب حج واجب به اصل ترکه تعلق گرفته، بنابراین در صورتی که اگر کفایت کرد یعنی به اندازه حج بود واجب بود چیکار کنه؟ صرف حج بشه. ولی اگر کافی نبود، نکته اینجاست، اگر کافی نبود اینجا چی میشه؟ اثری نداره. اگر مال برای حج کافی نبود دیگه وصیت اثری نداره، تعیین مال اثری نداره. چه وصیت بکند چه وصیت نکند مال چی میشه؟ مال ورثه میشه. اینجا اگر به اندازه حج نباشه در صورت عدم کفایت اینجا به ورثه میرسه، اثری نداره. ولذا روایت شامل چی میشه؟ شامل مانع. امام میگه نمیفهمه به ورثه میرسه. نکته اینه، میگه که باید حج افراد براش انجام بدی، اگه حج افراد نشد باز تصدق بدی. پس بنابراین چون این روایت اثر وصیت در مورد حج واجب اثری ندارد، اینجا اشکال، این اشکال اشکال آقای سبحانی هستش. اینجا چون اثری ندارد بنابراین چیه؟ بنابراین روایت شامل مانه نوفی هم می شود. نذر که نکرده، نذرم کرده باشه، نذرم کرده باشه، اینجا که نذر نداره که. نه شاید که با شاید که نمیشه مظهر حج. ظاهر روایت حج واجبه، حج واجبه چیز هست. خدمتتون عرض کنم که این اشکالیش که ایشون کردن، این اشکالیش آقای حکیم کردن، این جواب هم ایشون دادن. یه اشکال آقای خویی میکنن. آقای خویی میگن، من حالا اشکال رو توضیح میدم براتون، بعد متن آقای خویی رو میخونم براتون. متن آقای خویی بهتر از متن آقای حکیم هست. ایشون میفرمند مورد روایت وصیت به حجه، در این که شکی نیست که وصیت به حجه. اوصا الی رجلن بترکته. موضوع بحث ما چیه؟ حج واجب بر ذمه میت. خب نکته ای که آقای خویی میگن تو فرموش آقای حکیم نیست اینه، میفرمند در مورد وصیت به حج، اینجا از قبیل تعدد مطلوب عرفن و بر اساس قواعد کلی در همه وصایا. ببینید وقتی که شما یا دیگری وصیت میکنه که بعد از من این مال رو اینجور در این مصرف کن، مثلا ایشون مثال میزنه، آی خویم اینجور مثال میزنه، میفرماید کسی وصیت میکنه که این مال من رو بعد از من برای باش مدرسه بسازی در فلان شهر. خب شما بررسی بعد وصیش ورثش بعد از مرگش بررسی میکنن، میبینن که مدرسه این یا لازم نداره این شهر، یا این که اصلا نمیشه، نمیذارن، اجازه نمیدن در این شهر، اجازه نمیدن که چی بشه مدرسه بسازه. مثلا حالا مثالی که در زمان ها اتفاق افتاد، یک کسی وقف کرده بود یه زمینی رو در عرب در مدینه برای حجاج، این سعودی ها اجازه ندادن، اجازه که ندادن هیچی، این زمین رو انداختنش تو خیابون و گفتن پولشو بیاد بگیرید. توجه کردید؟ اینجا نمیشود در اون مالی که، حالا اینجا وسوسه وصیته، اینجا میشه تعدد مطلوب. حالا اینجا ما چیکار کردیم؟ اینجا هم همینجور هستش، از باب تعدد مطلوب میشه. اون کسی که وصیت کرده میخواد این پول صرف حجاج بشه، درسته؟ حالا نشد در اونجا، باز یه کاری که نزدیکترین کار هست به اون وصیت انجام داد. نمیشه گفت حالا که نیست بره بده به ورثش، نه، این دیگه از مال خودش خارج کرده، این گفته که این میخوام خیرات کنم برای خودم، این میشه تعدد مطلوب. مطلوب اولیش اینی که ساختمونی ساخته بشه برای زائر، ولی مطلب دومیش یه کاری کنن که زائر آسایش داشته باشه، چیکار کنه و که باید نزدیک الاقرب و فالاقرب مصرف بشه. اینجا همینجوری اگه مدرسه گفت مدرسه بساز، حالا مدرسه نشد حسینی بساز، نه حسینی میذارن، حسینی نشد یه مدرسه چی میذارن، مدرسه مثلا فرض کنید که آموزش پرورش، زیر نظر آموزش پرورش اونجا میذارن که مردم استفاده کنن. به هر حال الاقرب و الاقرب به در صورت وصیت از باب تعدد مطلوب میشود و باید چیکار کرد برای اینکه میت بهره ای ببرد از ثواب، چیکار کرد؟ باید در اونجا مصرف بشه. بنابراین شبیه حرف امام صادق شد. امام صادق. نه، ابو حنیفه گفت صدقه بده، امام گفت ضامن هستی، باز اقربش این است که حج تمتع تبلیغ بشه به افراد، اگر اون نشد بشه تصدق، اینجوری میشه. بنابراین خلاصه فرمایش آقای خویی رو نگاه کنید، میفرمان اگر انجام حج امکان نداشت مطلوب اول مقدور نبوده، ولی مطلوب دوم که بهره گیری از ثواب الهی است مقدوره، بنابراین باید صرف انجام حج افراد بشه چون هزینهش کمتر از حج تمتعه، اگه نشد باید صرف کاری شود که نزدیک تر به نیت میت است، الاقرب و فالاقرب. حالا عبارت آقای خویی رو ببینید، ببینید همینجوری هستش یا نه. صفحه 256 از جلد 6 شرح عربه می فرماید این به عبارت اخرى این بهترین عبارت تعذر ما تعین تعذر مبتدا میشه ما عینه المیت لا یوجب انتقال المال الی الورثه اینطوری که امام می فرمودن لان غرض المیت ایصال الثواب الی نفسه این که وصیت کرده میخواد ثواب ببره غایت الامر عین مصرفا خاصا لذالک که مصرف خاصی رو برای این درست کرده معین کرده ولو تعذر ذالک ینتقل الامر یا ینتقل الامر الی نحو آخر من ایصال الثواب یه چیز کار دیگه واسه بکنن فمرجع الوصیه فی امثال هذه الموارد تنحل الی امرین و تکون علی نحو تعدد المطلوب حسب متفاهم عرفی بل قرینه العامه قرینه عامه یعنی معمولا اینجوریه دیگه هر کسی که میخواد چیکار کنه نمیخواد این پول به ورثه بره وقتی وصیت میکنه در همه وصایا اینجوره فلا تعذر احدهما یتعین الاخر اگر مطلوب اول نشد مطلوب دوم کما هو الحال فی غیر المقام من موارد الوصیه کما اذا اوصى بصرف المال فی بناء الحسینیه او دینیه او اقامت التعزیه فی بلد معین و تعذر ذلک لا ينتقل المال الی الورثه بل یصرف فی الاقرب و الاقرب فالاقرب و هاکذا الحال فی الوصیه بالحج اذا لم یفل مال للتمتع یصرف فی الافراد جج افراد دانه اقرب و اقل مصرفا من التمتع و ان لم یفله ایزن یصرف فی سایر وجوه و تصدق و نحوه مما هو اقرب الى غرض المیه و هاذا میگه این روایت اینو میگه و هاذا بخلاف الحج ثابت فی ذمه المیت الذی فرض عدم الوصیه به که هم مورد بحث ماست فانه لو لم یفل مال له فلا مانع من انتقال المال الى الورثه حسب العمومات ولا دلیل علی استثناء اما اذا لم يكن عمل به وصیه کلیا فیدخل فی يدخل المقام فی الكبرى فی کبرى ان المال لا يمكن ایصال الى مالک فیوال یامر معه مجهول المال از نشد اون دیگه حالا میشه مثل مجهول المال میشه که تصدق و نحو تصدق میشه آره دیگه بعد دیگه بعد حالا اجازه بدید یه حاشیه‌ای هم آقای گل آیت الله کرپایگانی رحمت الله علیه در عروه داره اون هم تقریبا خلاصه همین حرف به نظرم بشه حالا حاشیه رو بخونیم ببینیم چی میفهمه صفحه 262 عروه رو بیارید حاشیه عروه آقای گل پایگانی بیارید اون التمسک به هذا الخبر سطح سوم حواشی پیدا کردید؟ هم 262 سطح دوم حواشی التمسک آی گلپایین التمسک به هذا الخبر رقو لغیر مورد الوصیه لا وجه له میفرماید برای غیر وصیه که مورد ما هم غیر وصیته الا مع القطع به عدم الخصوصیه و هو کما ترا مگه بگیم وصیت خصوصیت داره که خصوصیت داره وصیت ترمه همین حرف آقای چیز میشه خدمتتون عرض کنم که حالا آقای بورجدی هم بخونید اونم حاشیهشون خوبه هذا الخبر ید انما يدل على جواز تصدق بما اوصى به للحج وهو لا يفي به والاقوى في مثله هو صرفه في وجوه البر التي منها التصدق ایشون فتوا میده کما في الخبر بخلاف ما نحن في میگه اگه اونجا وصیت کرده باشه به خلاف ما نهنفی فإن استحقاق المیت لأن یحجعن لا یمکن تحلقه به مال لا یفی به این که حج مستحق است که از او حج بشه نمی شود این تعلق به مالی که کافی نیست یعنی مورد ما همین حرفی که امام هم میزنن دیگران هم میگن آقای گلپایگان گفتن میگن که این مال مالی است که بهش تعلق نمیگیره چیز حج باهاش نمیشه انجام بده، با روایت تطبیق نمیکنه. روایت چیزی دیگه میگه، مانحنفی چیزی دیگه میگه. ولی آقای خویی میفرمان اینجا از باب چی میشه؟ از باب تعدد مطلوبه. آره. احتیاط استحبابی. حالا ببینیم در میاره نمیره. آقای سبحانی اشکال میکنن. میفرمان که میان وصیت و غیر، فرقی میان وصیت و غیر وصیت نیست. همون اشکالی که با آقای حکیم کردن اینجا با آقای خویی هم میکنن. میفرمان اذا لم تکن ترک وافیتا للحج حج التل استراری فالاقوا التصدق بها عن المیت من غیر فرق بین الایساء و عدم. اینجا وصیت و عدم وصیت میگن فرقی نداره. چرا؟ چون در عدم، چون در حج واجب اگر کفایت نکند دیگه وصیت و غیر وصیت دخالتی نداره، پس روایت شامل میشه. پس اینجا چیه؟ پس اینجا سبحانی اینجا هم فتوا میده طبق همین روایت. میفرماد اینجا باید اقوا اینش تصدق بده. حالا چجور طبق روایت ضعیف فتوا میدن؟ حالا در ادامه بحث شاید روشن بشه. آیت الله فاضل در کتاب التفسیرشون جلد 11 صفحه 527 تا 528 دو تا اشکال میکنن. یکی اشکال سندی میکنن، یکی اشکال دلالی. بعد از این که این اشکال سندی و دلالی رو کردن میفرمان که این مال به ورثه منتقل میشه، هم حرفی که امام میفرمان. و میگن فرق است میان این فرق و فرق قبلی. فرقش چیه؟ فرقش اینه، فرق قبلی ترکه میت برای حج کافی هست ولی کن اقرار نمی کنن. یعنی اونجا که یه نفر اقرار نمی کنه چیه؟ ترکه کافیه. پس اینجا حج به ترکه متعلق چیه؟ شده. فرق کنونی چجوریه؟ ترکه برای حج کافی نیست. اصلا این بنده خدا اصلا میگه چیه؟ میگه پولی که گذاشته به اندازه حجش نیست. در این صورت اصلا حج به آن تعلق نگرفته. توجه کردید؟ اون فرع قبلی که، اون فرع قبلی چی بود؟ یه نفر از ورثه اقرار کرده بود که بابای ما حج بده، کار ترکم کافی بود. فقط اونای دیگه اقرار نمی کنن. چون اقرار نمی کنن نمیشه براش حج انجام داد. چون نمیشه انجام داد، این یه نفر هم چی میشه؟ این یه نفر هم حج به مالش تعلق گرفته در واقع به این مال. یعنی خود این یه نفر هم اقرار میکنه بابا این پول مال من نیست، مال حجه. اونا بدجنسی میکنن، پول نمیدن. توجه کردی؟ ولی این من نمیتونم این پول رو بخورم. خب چون نمیتونی بخوری باز چیکار کنه؟ دیگه نمیشه توش تصرف کنه. پس این پول مال حجه. حالا اونا اقرار کردن نکردن، ولی کن در ما نحنفی فرق میکنه قضیه. اولا روایت سندش درست نیست، ثانیا دلالتش درست نیست، و ثالثا چیه؟ ثالثا اینجا پول اصلا این پول حج تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون به اندازه حج نیست. چون به اندازه حج نیست، پول بهش، حج بهش تعلق نمیگیره. خب حالا ما چه عرض میکنیم؟ ما اولا میگیم به این روایت ضعف سندی داره، نمیشه بهش استناد. روایت به روایت عمل نمیشه. ثانیاً حالا روایت بذاریم کنار، اگر ترکه برای حج کافی باشه، یکی اقرار به وجوب حج میکنه، دیگران انکار. در اینجا در واقع میپذیره که در این مال نمیتونه تصرف کنه. بنابراین در این صورتی که مطمئن باشه راهی برای اداء حج وجود نداره، باید این صرف جهات میت بشه. یعنی این خودش معترفه که. ولی در اینجا چی؟ در اینجا که اصلا پولش به چی نمیرسه؟ پول نمیرسه. وقتی پول به نمیرسه، اینجا باید برسه به چی؟ علالقاعده باز به ورثه برسه، چون حج بهش تعلق نگرفته از اول. چون حج بهش تعلق نگرفته باید برسه به ورثه میه. خب میرسیم به فرع سوم از این تحریر. فرع سوم هم بخونیم ببینیم چقدرشو میتونیم توضیح.
از چی؟ نه به ورثه. خب میشد. حالا که اقرار نمی کنن ولی به این مال، به این مال به کی؟ به ورثه نمیدن. به اون این که حق مال خود، سهم خودش مال خودشه. ببینید فرض کنید که این 190 میلیون بوده، 30 میلیونش مال اینه، درسته؟ رو فتوای امام فرض کنید 30 میلیون خرج حجه، این 30 میلیون 10 میلیونشو این میخواد بده، این 10 میلیون، این 10 میلیونشو نمیتونه تصرف کنه، تو 20 میلیونش میتونه تصرف کنه، ولی 10 میگه 10 میلیون مال من نیست. اونا که اونام سهم خودشون میارن، کاری با اونا نداره، اونا سهم اونا بین خودشون و خدا، حسابشون با خداست. ولی این تو 10 میلیونی که حج بهش تعلق گرفته، این تو این 10 میلیون نمیشه تصرف کنه. ولی اونای دیگه در صورتی که پول ترکه به حج نرسه، اینجا نمیشه اصلا بگیم ما حج به این تعلق میگیره. چرا پس چرا بگیم به ورثه نرسه؟ یا اگر ورثه داره به ورثه‌اش میرسه، اگه ورثه داره به امام باز برسه. علل قاعده واسه اینجوری باشه. خب این از این فر میگذاریم. بله دیگه، بله، باز تصدق بده، یا تصدق میگه صرف کار خیر بکنه. اگه احتمال میده صبر کنه، معکس پیدا میشه تبرع. آره دیگه، بله 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 بله. خدمتتون عرض کنم که حالا این عبارت چیزو بخونیم، عبارت آخرین جمله آخرین فرع، سومین فرع تحریر میفرماد: ولو تبرع متبرع بالحج عن المیت. این پولم داره ها، یه میت شخصی هستش، پول دارم هست، ولی یکی از بنده خدایی گفتش من خودم دارم امسال میرم حج، میخوام از طرف فلانی بره. یکی از بچه‌هاش هستم میگه من هر سال دارم این طرف از طرف بابام میرم. خیلی خوب، چی میشه؟ لو تبرع متبرع بالحج رجعت اجرت الورثه، این دیگه برمیگرده به ورثه. سبا اون عین هل میت اولا، میت تعیین کرده باشه، یعنی وصیت کرده باشه یا وصیت نکرده باشه. یعنی وصیت کرده مثلا حج بر من انجام بدی، فرق نمی کنه، وصیت کرده باشه نباشه مال بده. بعد ایشون یه احتیاطی میکنن: ول احبتو صرف الکبار حصتهم فی وجوه به. احتیاط مستحب این است که، احتیاط مستحب اینه که اون بزرگان، اونایی که بالغ هستن، مال صغیران نمیشه دست زد، ولی که اونایی که بالغ هستن سهم خودشون رو چیکار کنن؟ تصد صدقه بدن برای مورثشون. خب حالا اینجا بحثی که اینجا هست چیه؟ بحثی که اینجا هستش عبارت قرورم بخونیم بعد وارد بحث بشیم، که حالا دیگه بحثش فکر میکنم میمونه برای بعد. صفحه 462 عروه. چهارصد و شصت و سه میشه. بله. مسئله 87. اذا تبرع متبرع بالحج عن المیت، تبرع کرد، رجعت اجرت الاستیجار الی الورثه، برمیگرده همون که امام فرمودن. سواء عین هل میت اولا، تعیین کرده باشه میت یا نکرده باشه. ول احبتو صرفها فی وجوه البر او التصدق. اینشون دیگه کبار رو نمیگه، امام کبار گفت، اینشون کبار رو نمیگه، میگه سر حج، پول این حج رو بدن برای بر او تصدقا یا صدقه بدن، خصوصا فی ما اذا عین اهل میت دل خبر. باز برای خبر صابری استناد میکنه، به خبر صابری میگه احتیاط مستحب میکنه برای اینکه این کار انجام بدن. اینجا آقای خویی تو حاشیه نگاه کنید، چون میفرماد اذا اوصا بالسرس فی صرفه للحج لم تخرج الاجره من ملک الورثه. اگه وصیت کرده به سرس در که صرف حج کنن، اینجا دیگه تو ملک ورثه نمیاد به تبرع المتبرع للحج، بل تو صرف وجوه به. معلوم میشه این باز معلوم میشه این از باب تعدد مطلوبیشون میگیره. آی گل پایگانی حاشیه سوم میفرماید لا یترک الاحتیاط علی الکبار من الورثه فی هذه الصوره. امام احتیاط مستحب کرد، ایشون احتیاط واجب میکنه. آی خونساری میفرماید لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره ولو کان المتروک وافیا بالحج اما مع عدم وفایی فظاهر انه للمورث. ایشون مطلقا نمیگه، کبار و صغار نمیگن. آقای اصفهانی هم باز احتیاط میکنن، میگن لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره بل لا یخلو، فتوا میده. اول میگه احتیاط، احتیاط واجب، بعد فتوا میده. آقای نائینی هم باز همین جور. حالا ببینیم در آیه استبدالهادی هم همین جور. حالا انشاءالله ببینیم دلیل مسئله چیست در جلسه آینده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.